من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. پادشاه اردن نسبت به حضور نیروهای وابسته به ایران در جنوب سوریه هشدار داد. عفو بین الملل میگوید حکومت ایران با تهدید به اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی دست به یک بازی سیاسی زده است. و همزمان با قطع اینترنت تجمعات اعتراضی در چندین شهر ایران در روز چهارشنبه نیز ادامه یافت. خوش آمدید به این بخش خبری. ملک عبدالله پادشاه اردن میگوید ایران و شبه نظامیان مورد حمایت آن در حال پر کردن خلأ ناشی از خروج روسیه از جنوب سوریه هستند. ملک عبدالله که روز چهارشنبه در اندیشه کده هوور در آمریکا سخنرانی میکرد تاکید کرد که این حرکت ها میتواند در مرزهای مشترک سوریه و اردن مشکلات جدی ایجاد کند. وی گفت کشورش شاهد حملات متداوم مرزی است و می‌داند که چه کشوری در این حملات نقش دارد. ملک عبدالله حضور نیروهای روسیه در جنوب سوریه را عاملی بازدارنده و حافظ آرامش در این منطقه خواند و گفت هم اکنون اردن شاهد افزایش مشکلات در مرزهای خود است. بر اساس برخی گزارش‌ها به دنبال تهاجم ارتش روسیه به اوکراین، مسکو بخشی از نیروهایش در سوریه را به مناطق جنگی در اوکراین اعزام کرده است. ایران تاکنون به این اظهارات ملک عبدالله و گزارش‌های مشابه در مورد افزایش تحرکات نظامیش در برخی مناطق سوریه واکنشی نشان نداده است. سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای تهدید به اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی را یک بازی سیاسی و اخاذی خوانده و آن را محکوم کرده است. به گفته عفو بین الملل تهران قصد دارد با تهدید به اجرای حکم اعدام آقای جلالی وی را با دو تن از عوامل خود در سوئد و بلژیک مبادله کند. جمهوری اسلامی همزمان با آخرین روز برگزاری دادگاه حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام‌های دهه 60 خبر از اعدام قریب الوقوع احمد رضا جلالی تا پایان ماه اردیبهشت داد. در روزهای گذشته وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده درخواست برای به تعویق افتادن اجرای این حکم در دست بررسی است. احمد رضا جلالی شهروند دو تابعیتی ایرانی سوئدی به جاسوسی برای اسرائیل متهم و به اعدام محکوم شده است. اتهامی که او و خانواده‌اش بارها آن را رد کرده و روند دادرسی را ناعادلانه خواندند. آقای جلالی از حدود یک سال پیش از تماس با خانواده خود در سوئد نیز محروم شده است. همزمان با قطعی اینترنت موبایل و کند شدن اینترنت خانگی در برخی از شهرهای ایران، تجمعات اعتراضی در روز چهارشنبه نیز از جمله در فارسان از توابع چهارمحال و بختیاری ادامه یافت. به گفته یک فعال مدنی، این تجمعات اعتراضی در روز چهارشنبه به رغم جو امنیتی و شلیک مستقیم به معترضان برگزار شد. در جنقان نیز که چندین روز شاهد تجمعات اعتراضی گسترده و سرکوب معترضان از طرف نیروهای امنیتی بود، مراسم خاکسپاری جمشید مختاری از جانباختگان این اعتراضات اخیر با شرکت صدها تن از ساکنان منطقه برگزار شد. همزمان با گسترش اعتراض‌ها به شهرهای مختلف، روز چهارشنبه گروهی از هواداران جمهوری اسلامی و روحانیون محلی گلپایگان در این شهر که در روزهای اخیر شاهد اعتراضات مردمی بوده راهپیمایی کردند. همزمان با ادامه تظاهرات اعتراضی که از گران شدن قیمت نان و دیگر اقلام غذایی در دو هفته پیش آغاز شد، جریان اینترنت نیز دچار اختلال شده است. اما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. انتقادهای تشکل های حقوق بشری، کارگری، معلمان و بازنشستگان از بازداشت چند فعال کارگری و معلم در روز دهم اردیبهشت و پخش گزارش تلویزیونی علیه آنان همچنان ادامه دارد. همزمان امیر رئیسیان، وکیل مدافع رضا شهابی، آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی انتشار فیلم و تصاویر موکلانش و سایر بازداشتی ها را ناقض ماده 96 قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری دانسته. همراه هستیم با همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری و صنفی در ایران رو دنبال میکنه. روزبه، در مورد انتقادهایی که به بازداشت فعالان کارگری و معلمان و انتشار تصاویر اونها وارد شده برامون بیشتر بگو.
پروانه و شنوندگان عزیز سلام. خب همونطوری که میدونیم چند روز پیش فیلمی از تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی پخش شد. در اونجا شماری از فعالان صنفی کارگری و معلمان که با دو تن از فعالان صنفی فرانسه دیدار داشتند پخش شد، متهم به جاسوسی شدند. قبل از اون هم وزارت اطلاعات روز 20 اردیبهشت بیانیه رو صادر کرده بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به صراحت متهم کرد که با این دو جا به گفته این وزارتخانه جاسوس در ارتباط بودند. باز دو روز قبل از بیانیه وزارت اطلاعات، روزنامه ایران، روزنامه دولت ایران در حقیقت اومد و گزارشی منتشر کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به هم همین شورا، کانون وکلا و سازمان نظام پزشکی رو هم متهم کرد که عوامل خارجی رو دارن، در حقیقت سیاست‌های خارجی رو دارن انجام میدن، مرتبط هم با دولت‌های متخاصم با جمهوری اسلامی، که هیچ کدوم اینا بدون با مدرکی ثابت نشد، فقط هم تصاویر پخش شد و ترجمه ناقصی که همه انتقاد کردن بهش. حالا تا این چند روز برخلاف تصوری که به نظر میمد که از این پرونده سازی به گفته تشکل‌های صنفی و کارگری وجود داشته برای جمهوری اسلامی، موج انتقادها از پخش این قضیه از سوی تشکل‌های کارگران، معلمان و بازنشستگان مطرح شده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، کانون صنفی معلمان تهران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هم سندیکای شرکت واحد، کمیته هماهنگی برای تشکل‌های کارگری و همینطور کارگران نیشکر هفت‌تپه و کانون مدافعان حقوق بشر انتقادهای خیلی شدیدی رو وارد کردند. از جمله نکاتی که وجود داره اینه که یک، اولا اینا فعالان صنفی بودن، با فعالان همصنف خودشون از خارج از کشور که وابستگی به دولت ندارن و حتی با سیاست‌های دولت مخالف بودن در ارتباط بودن. آقای امیر رئیسیان اشاره کرده، اولا طبق همونطور که اشاره کردین طبق ماده 96 قانون آیین دادرسی حق نداشتن تصاویر رو نشون بدن، و در این حال آقای رئیسیان به یک نکته دیگه در مصاحبه با روزنامه شرق اشاره کرده، و اینکه همین اتحادیه معلمان فرانسه که خانم سیسیل کولر و ژاک پاری همسرش عضوش هستند، عضو رسمی سازمان بین‌المللی کار هست، سازمانی وابسته به سازمان ملل، و ایران هم به عنوان عضو رسمی همین سازمان بین‌المللی موظفه که ارتباط بین نهادهای کارگری ایران با خارج از کشور رو تسهیل بکنه، نه اینکه حتی بخواد برخورد کنه. کانون مدافعان حقوق بشر هم اشاره کرده به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی که میگه که طبق این قوانین موظفن که اولا تشکیل اتحادیه و سندیکا رو به رسمیت بشناسن و در این حال بر حق ایجاد ارتباط بین اتحادیه ها با یکدیگر و تشکیل فدراسیون های ملی و بین المللی تاکید داره. بنابراین حکومت به نوعی به گفته کانون مدافعان حقوق بشر و سایر تشکل های صنفی و فرهنگی مرتکب جرم شدند.
روز به در مورد بازداشت شدگان های خبری در دست از خانواده ها در ارتباط هستند با اونها؟
خب شماری در روز 10 اردیبهشت بازداشت شدند: رضا شهابی، آنیشا اسداللهی، کیوان مهتدی و رسول بوداقی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی بازداشت شدن. بعد از اونها امروز مثلا حسن سعیدی بازداشت شده، احتمالاً در این ارتباط شاید باشه، شاید در ارتباط با اعتصاب رانندگان باشه، و همینطور اسکندر لطفی، شعبان محمدی در مریوان بعد از اونها بازداشت شدن. هیچ خبری نیست، خانواده ها مراجعه کردن زندان اوین یا به مریوان زندان اونجا، هیچ خبری ندارند، خواستار اطلاع از اون شدن. حالا بگذاریم که همه خواستار آزادیشون هستند، ولی اطلاعی نیست. در رتبه رضا شهابی هم چون به خاطر شکنجه های دهه 80 مشکل داشته، کمپین دفاع از او به شدت ابراز نگرانی کرده، چون خانوادهش هیچ تماسی اخیراً نداشتن و اصلا کلن یا یک تماس داشتن یا دوتا بازداشت شده بودن.
سپاسگزارم از تو روزبه بلهری با ما بود با نگاهی به تشکل‌های حقوق بشری که انتقاد کردند از پخش تصاویر بازداشت شدگان. اما حدود 40 شخصیت سیاسی که پس از سقوط کابل به دست طالبان از افغانستان خارج شدند، سه شنبه شب در منزل مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی افغانستان در شهر آنکارا در ترکیه، گرد هم آمدند و درباره آینده افغانستان گفتگو کردند. همراه هستیم با همکارم امید مرزبان از رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد. امید، چه گذشت در این نشست و چه کسانی در نشست 40 نفره در آنکارا حاضر بودند؟
سلام به شما و شنونده ها. چهره هایی که در این نشست حضور داشتند از چهره هایی هستند که اکثرا در دو دهه یا تقریبا سه دهه گذشته در سیاست افغانستان خیلی دخیل بودند و در سطح اول سیاست افغانستان افغانستان سیاست گذاری میکردن. از این جمله شما از آقای مارشال عبدالرشید دوستم یاد کردین که زمان معاون رئیس جمهور افغانستان بود، همچنان عطا محمد نور رهبر حزب جمعیت اسلامی و عبدالرب رسول سیاف یکی از رهبران جهادی، حاجی محمد محقق، میر رحمان رحمانی رئیس پیشین پارلمان افغانستان، احمد ولی مسعود، عبداللطیف پدرام و چهره های مثل از اینا چهره هایی هستند که اکثرا در جبهه های مخالف طالبان در گذشته هم بودند و حالا هم در این جبهه وقت با هم نشستن، به اساس گزارش هایی که از منابع داخل همین نشست بر رادیو آزادی آمدی بود که اینا شورای را به نام شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان ایجاد کردند که شورا داخل شامل 10 کمیته است که در بخش های مختلف از جمله کمیته سیاسی، کمیته صلح، کمیته روابط اجتماعی و کمیته فرهنگی در خود داره و فعالیتشان هم تازه آغاز شده. فقط بحث این هست که چون این چهره ها در سیاست افغانستان در 20 سال گذشته خیلی مطرح بودند و در رسانه های اجتماعی تا به حال واکنش هایی که در این مورد اکثرا آمده این بوده که اعتماد بالای این چهره ها کمه سخت است، یک تعداد زیاد گفتن که خب در 20 سال یا 30 سال گذشته اینا افغانستان را به کدام طرف، به کدام مسیر رهبری کردن که حالا بکنن. اما خوشبینی های هم هستن و بعضی ها میگن که خب همین یگانه امید هست، یگانه جبهه ای است که در مقابل طالبان ممکن است مقاومت بکنه و مبارزه.
آیا امیدی هستش که اینها بتونن در شرایط فعلی با توجه به اینکه خب گفتی در 20 سال گذشته هم تغییرات جدی نداشتیم، یک برنامه‌ای داشته باشن برای اینکه بتونن مقابله کنن با طالبان، یا روندی که الان در کشور وجود داره رو کمی حالا ملایم‌تر کنن از اون چیزی که طالبان دارن اعمال میکنن؟
طالبان که ادامه میکنن در تمام افغانستان حاکم هستن، اما در گذشته، در چند هفته گذشته ما شاهد درگیری‌های در مناطق ولایت‌های پنجشیر و بغل و تخار افغانستان بودیم که جبهه مقاومت ملی مسئولیت این مبارزات را گرفت و این شورایی که هم تازه ایجاد شده از همین جبهه مقاومت ملی حمایت کرده و یکی از اعضایش احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی هست. حالا دیده شود که اینا با چی گستردگی فعالیت میکنن، در کدام ولایت افغانستان میتونن مبارزه بکنن و چقدر امکانات جنگی در اختیار دارن تا مبارزه مسلحانه در مقابل طالبان بکنن، چون در مبارزات سیاسی اینا اکثرا در بیرون از افغانستان هستند و برگشتشان به افغانستان ظاهرا ناممکن به نظر میرسه.
امید، در روزهای گذشته مشاهده این بودیم که طالبان هرچه بیشتر دارن فضا رو تنگتر و بسته‌تر میکنن. در خبرها دیدم که گفته شده که زنان از این به بعد خبرنگاران باید جلوی دوربین با ماسک بیان. قصه چیه؟
داستان از اینجا شروع شد که چند وقت پیش طالبان یک دستورالعمل یا رهنمودی را نشر کردن که در او از زنها خواسته شده بود که حجاب اسلامی را مراعات بکنن. البته در تعبیر و تفسیر از حجاب اسلامی هم سوالای زیادی بود که یعنی چی؟ آیا چهره هم پنهان باشه، دست هم پنهان باشه، یا تنها چهرت پنهان نباشه و چشم ها. بعد هر شکل تعبیر شد و بعضی از طالبان در نقاط مختلف همون برقع را گفتن که بهترین شکل حجاب اسلامی سو همی در داخل افغانستان حالا برای مردم توصیه میشه یا حداقل با اجبار بالایشان تحمیل میشه که زنها یا برقع پوشن یا نوع پوششان شکل باشه که رویشان هم پنهان باشه. در آخرین مورد همی دیروز طالبان حکم را صادر کردن بر رسانه های افغانستان که زنان را هم که مقابل دوربین ظاهر میشن در تلویزیون ها برنامه اجرا میکنن، اونا باید چادر که دارن باید داشته باشن و ماسک هم بپوشن که تنها چشم هایشان دیده شود. البته ای با واکنش های تند و زیاد روبرو شد. امروز هم دو سه رسانه افغانستان مجری هایشان با ماسک ظاهر شدن و همین الان هم یک بحث بزرگ و طولانی در رسانه های اجتماعی افغانستان است و ایره یک فشار بیشتر از حد برای زنهای افغانستان میپندارن.
ممنونم از تو امید. امید مرزبان از رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد همراه ما بود.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
اما ستاد تنظیم بازار سقف افزایش کرایه خانه در تهران را حداکثر 25% تعیین کرد. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.